آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پات رو
باید تو هم باشم.
اصلا در حال تو هم باشم. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
سلام میکنم خدمت شما
و همه شنونده های نازنین.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
34مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر.
دوستان گرامی سلام. بهمن ماه 94، 34مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر. گفتگوی من رو میشنوید با سوفیا برسزی، کارگردان دو نمایش دگرگیسی پروانه شدن و سطح زنده از کشور مجارستان.
For the first question, please tell me why did you choose to attend this festival, Fetch Festival?
Oh, it was a very big wish for mine for years.
And how do you know Iran? Was it an invitation from anyone? Or
I was very much interested in Eastern world because it's so special. For me also the architecture, the taste, the music, everything, it attracted me, not only Iran first, and also I was very curious about the covering of the women, not only this kind, but you know, this whole
we don't have it, of course.
You never have it?
No.
Nowhere in Iran?
No. It's not out.
Okay, so anyway, I was interested in the Eastern world, and first I visited Egypt, later India, and I got more and more information also about Iran. Iran was very unique. It's not easy to come here to get a visa. It's also further than, for example, the other Muslim countries. But I knew that it's the religion is a bit different. So it's somehow Iran for me is like an island among Muslim countries. I was very much attracted, and I've heard about this festival. I wanted to somehow contact, but I couldn't manage through the internet because nobody answered me for years. And then at the end, somehow I find how I can apply. And last year, the Becoming Butterfly was almost invited, but then they canceled it because the lack of venues or something like this. But this year, we were invited with three performances.
I'm so glad to have you here.
It was a bit long story, but
ازشون درباره حضور در جشنواره فجر پرسیدم. گفتن که برای من یه آرزوی خیلی بزرگ بود. من خیلی به دنیای شرق علاقه مندم. برای من خیلی خاصه، به خصوص معماری، غذا، موسیقی و همه چیزش برای من جذابه، به خصوص در رابطه با ایران اول از همه. و بعد خیلی درباره حجاب زنها کنجکاو بودم و برام جالب بود. من ازشون پرسیدم منظورشون روسری هستش، گفتن که نه، این پوششی که کاملا صورت و بدن رو میپوشونه. و من بهشون گفتم که این پوشش مخصوص ما نیستش و ما این پوشش رو نداریم. در ادامه گفتن که اول از همه به مصر رفتن، بعد به هندوستان رفتن و بعد اطلاعاتشون رو بیشتر و بیشتر کردن در رابطه با ایران. ایران براشون خیلی یونیک بود، چون اومدن به ایران خیلی آسون نبود به خاطر مسئله ویزا به نسبت کشورهای دیگه مسلمون. اما میدونستن که مذهب ایران مذهب متفاوتیه و ایران براشون مثل یک جزیره بود در میون کشورهای مسلمون. و میگن که برای من خیلی جذاب بود و درباره این فستیوال شنیده بودم، میخواستم که ارتباط برقرار کنم ولی از طریق اینترنت نتونستم به خاطر اینکه هیچ کس جواب منو نداد برای چندین سال. و بعد در نهایت سال گذشته فهمیدم که چطور باید درخواست بدم. دگرگیسی پروانه شدن دعوت شد اول و بعد کنسل شد به خاطر اینکه به خاطر مسئله کیفی یا همچین چیزی. و بعد در نهایت امسال دوباره دعوت شدن با این کارهایی که در جشنواره دارن.
It's good to hear that you like to be here in Iran.
Very much.
And so you don't see any other Iranian shows, I think.
or I saw only one, the puppet opera.
Okay. From and how was that?
I like so much the Iranian singing. Mm-hmm. It's so wonderful. Okay. For me, so I enjoyed it very, very much, and especially I liked the poems of Rumi. So, of course, I haven't understood it. It was I missed the mm-hmm. meaning, but still I like whirling, for example, very much. So the world of Rumi is familiar to
okay.
me.
من ازشون پرسیدم که آیا نمایش ایرانی رو دیدن و گفتن که فقط اپرای عروسکی رو دیدن و بعد پرسیدم نظرشون چی بوده، گفتن که من خیلی دوست داشتم، آواز خوندن ایرانی رو خیلی دوست داشتم، برای من خیلی فوق‌العاده بود و ازش لذت بردم، به خصوص که شاعرش رو که رومی هست خیلی دوست داشتم، اما معنی ها رو متوجه نمی شدم، مفهوم رو از دست دادم، ولی برای من خیلی جذاب بود، دنیای رومی به دنیای من خیلی نزدیکه.
And I want to talk about your shows. How do you find your ideas? I think you're so inspired by nature. Or just explain it for me.
Somehow I'm always looking for the world which is an invisible world. What we don't see, we don't understand, but it somehow rules our world. So I think this is the biggest inspiration for me, and it comes to like abstract things which somehow express for me the non-visible world. So I can express through abstraction this non-visible world.
Mm-hmm.
I think that our performances are different, but I would like to make visual theater. So this was my wish, because I like very much to talk through signs, not through words. Sometimes I use text,
mm-hmm.
but these texts are philosophical texts, and just how you say it. So the visual part is the most important.
ازشون پرسیدم که ایده هاشون رو چطور پیدا میکنن. فکر میکنم که خیلی تحت تاثیر طبیعت هستن. گفتن که من همیشه به دنبال دنیاییم که ندیدنیه. دنیایی که ما نمیبینیمش، نمیفهمیمش، ولی اون دنیا ما رو هدایت میکنه. بنابراین فکر میکنم این بزرگترین منبع الهام برای من و از یک چیز انتزاعی و ابستر میاد که بیان میکنه این دنیای ندیدنی رو. من میتونم به وسیله این مفهوم انتزاعی این دنیای ندیدنی رو بیان کنم. من فکر میکنم که اجراهای ما متفاوته. من دوست دارم تئاتر تصویری بسازم. این آرزوی منه، به خاطر اینکه خیلی دوست دارم که به وسیله نشانه ها حرف بزنم، نه به وسیله کلمات. بعضی وقتا از متن استفاده میکنم، ولی این متن ها متن های فلسفی هستن و قسمت های تصویری برای من مهمترینه.
You don't want to tell a story or something.
No, and the dramaturgy is inside the pictures, not mm-hmm. in the text.
Okay, the story is the pictures.
Yes, yes, mm-hmm. and the text is maybe like making it more mm-hmm. beautiful. Like in the other, like in the dramaturgical mm-hmm. theater, it's opposite. They use the costume, the set, just to make it more nice to decoration. In visual theater, I think that the text is the decoration.
Okay, that's great.
و بعد در ادامه میگن که دوست ندارن که داستان تعریف کنن و در واقع دراماتورژی درون تصاویر براشون اهمیت داره، نه درون متن. و متن ممکنه که اجرا رو زیباتر کنه، مثل چیزی که داره توی تئاترهای دراماتورژی شده اتفاق میفته که کاملا برعکس اجراهای ایشون هستش. اونا عادت دارن که از لباس استفاده کنن، از ست استفاده کنن، از صحنه دکور، برای اینکه در واقع یک تصویر، یک دکوراسیون قشنگی رو ارائه بدن. اما در تئاتر تصویری در واقع این متن هستش که دکوراسیونه.
And how was the actors? What do actors mean to you? How do you work with them? How do you manage them?
I think that these two shows that we brought here, they are somehow puppet shows. It's not in the meaning of playing with puppets, but it's an animation. So the actors don't give themselves, but they animate the fabric they animate the textile. Also here in living surface, I think that the surface is a kind of puppet that we can animate, and we can make different shapes with it. Also in Becoming Butterfly, what we use is only a simple tube. Sometimes it's longer, sometimes it's shorter, but how we move in the textile, it will be alive. So the actors are in these performances, I think, puppet actors.
من ازشون درباره بازیگراشون پرسیدم و اینکه بازیگر براشون چه مفهومی داره و چطور کار میکنن با بازیگر. ایشون گفتن که من فکر میکنم که توی این دوتا اجرا در واقع ما یک جور اجرای عروسکی داشتیم، نه به معنای استفاده از عروسک ولی به معنای یک انیمیشنی که بازیگرها خودشون رو ارائه نمیدن، بلکه دارن با اون بافت و پارچه در واقع بازی میکنن و اون رو به حرکت در میارن. اونها توی همینطور در سطح زنده همین اتفاق میفته، متن رو به حرکت در میارن. من فکر میکنم که سطح در واقع یک جور عروسکه که ما میتونیم به حرکت درش بریم و شکلهای متفاوت و مختلفی ازش بسازیم. و همینطور در دگرگیسی پروانه شدن، اون چیزی که ما استفاده کردیم فقط یک تیوب ساده بود که بعضی وقتا بلندتر میشد، بعضی وقتا کوتاهتر میشد و اونجوری که ما پارچه رو به حرکت در میآوردیم انگار که زنده بود. و بنابراین بازیگرها توی این اجراها در واقع یک جور بازیگرهای عروسکی هستن.
And you choose women for acting. Is it something special for you to choose women?
It's less difficult. Mm-hmm. Maybe I found it's easier for me to find women for these jobs. But in Becoming Butterfly, there was one male actor. But he has also, I think, a woman's soul.
Okay.
I always somehow work with spiritual topics, and maybe these topics are more familiar for women. Maybe I'm not right, but I think it's easier to work on it with women. Not always. I not always work with women. There are projects where it's 50% male and female. So.
من ازشون درباره انتخاب زنها به عنوان بازیگر پرسیدم. گفتن که شاید به این خاطره که سختی کمتری داره اینکه زنها رو پیدا کنیم برای این کار، ولی در دگرگیسی پروانه شدن یه بازیگر مرد وجود داره که اون وسطه، اما به نظرشون اون هم روح زنونه داره. و در ادامه میگن که من همیشه با مفاهیم غیر مادی و روحانی کار میکنم و شاید این مفاهیم با زنها آشناتره. شاید درست نگم، ولی فکر میکنم که کار کردن با زنها آسونتره، اما به این معنی نیست که همیشه همین طور باشه. من کارها و پروژه هایی داشتم که 50-50 بازیگر مرد و زن داشته.
And what about the music? You compose the music or you choose the music?
This one is a very special music, living surface music, because there is a very famous Hungarian music composer and his son, and they have the same name, György Kurtág, and this is the younger György Kurtág. They live in France, but they are both Hungarians. And so that's why it's a very special music. He's very famous, actually. In Becoming Butterfly, it's a little bit different. It was created also by a Hungarian artist.
درباره موسیقی کار ازشون پرسیدم که موسیقی رو میسازن یا انتخاب میکنن. گفتن که این کار، یعنی سطح زنده، خیلی موسیقی خاصی داشت. در واقع آهنگساز این کار یک موزیسین مجارستانی خیلی معروف هستش و به نام گرگ کورتاک، اگه اسمش رو درست بگم، یک پدر و پسر هستن در واقع که توی فرانسه زندگی میکنن ولی مجارستانی هستن و این موسیقی خیلی خاص در واقع کار ایشون هستش که خیلی هم آهنگساز معروفین. در دگرگیسی پروانه شدن یک مقدار متفاوت بود، اما اون هم به وسیله یک هنرمند مجارستانی ساخته شده.
And you know, in Iran, it's not Iranian audiences don't used to have this kind of shows in Iran. They like stories. They like.
I think also in Europe, it's very unique.
That's my question. And what about in your country? What do your people think about this kind of shows? Do they like this kind of shows? Or they like stories like us. What do you think about it?
I think it's the same. So I think also we are very unique in Hungary, and there are not too many people who understand or likes. There are some people who really likes them, but normally I haven't seen these kind of shows in Hungary. I think everywhere people likes to show themselves somehow on stage. I have never seen performances like this, that you never see the human like without
yes, it's
fabric.
The
but somehow it's very interesting, because I was always also in the school that I haven't understood why you have to draw all these people, you know, in the fine arts school, because why don't you draw something else? Why is it so important for us, the human being? And of course, at the end, I ended up, of course, to work with human beings, because we are human. But it was, you know, you are going always around this, that okay, we are human, but what would happen if there would be no human being, something like this, you know, just to go out.
من بهشون گفتم که این جور اجراها خیلی روال نداره در ایران. خیلی مرسوم نیستش که اجرایی باشه که بدون حضور بازیگر باشه، بدون قصه باشه، و تماشاگر ایرانی خیلی عادت نداره به دیدن این اجراها. ازشون پرسیدم که در کشور شما چطور هستش. گفتن که من فکر می‌کنم توی اروپا هم این قضیه خیلی خاص و یونیکه. من فکر می‌کنم ما توی مجارستان هم خیلی یونیک هستیم. آدمای زیادی نیستن که کار ما رو بفهمن یا دوست داشته باشن. بعضی از آدم‌ها هستن که واقعا دوست دارن، ولی به طور معمول من شبیه این اجرا رو در مجارستان ندیدم. من فکر می‌کنم که آدم‌ها دوست دارن خودشون رو روی صحنه ببینن. من هرگز اجرایی رو ندیدم مثل این که شما هرگز آدمی رو نبینید، در واقع فقط پارچه ببینید روی صحنه. ولی برای من خیلی جالبه، چون من زمانی که به مدرسه هنر می رفتم نمی فهمیدم که چرا همه از ما می خوان که آدم ها رو طراحی کنیم، چرا از ما نمی خوان که چیز دیگه ای رو بکشیم، چرا انقدر این آدم بودن، انسان بودن مهمه. البته در نهایت من با این قضیه کنار اومدم، به این خاطر که ما همه انسانیم و داریم با انسان ها کار می کنیم. ولی همیشه این قضیه برای من بوده که خیلی خوب، ما آدمیم، ولی چه کار دیگه ای می تونیم بکنیم به جز این نشون دادن این آدم بودن؟ و اگر این آدم بودن رو حذف کنیم چه اتفاقی میفته؟
Okay, I get it. And how was the feeling of Iranian audiences? How was the feedbacks?
I would have been I would like to hear more opinion. It would be nice to hear more opinion, but I think many people came to me and said that it was very nice, wonderful, they liked it. Maybe I think that maybe these two performances can be maybe closer to Iranian people than to Hungarian people.
Oh, really?
Maybe. I've never seen performance like absolutely without human being. Have you ever seen?
No, not really. But it's very special. It's very nice.
For me, it's like a living maquette. Mm-hmm. It's changing living maquette.
That's great. Yeah, thank you very much.
You're welcome.
Thank you and good luck.
من ازشون درباره تماشاگران ایرانی و واکنششون پرسیدم. ایشون گفتن که من خیلی دوست دارم نظرات متفاوت رو بشنوم. برای من شنیدن نظرات آدم ها خیلی جذاب و خوبه. خیلی از آدم ها بودن که اومدن پیش من و گفتن که خیلی کار دوست داشتن، خیلی فوق‌العاده بوده، خیلی زیبا بوده. من فکر میکنم که این دوتا اجرا خیلی به تماشاگر ایرانی نزدیکتره تا تماشاگر مجارستانی، و من ازشون پرسیدم که واقعا اینطوری فکر میکنن و گفتن که شاید. من هیچ وقت اجرایی رو ندیدم که آدمی توش وجود نداشته باشه و از من پرسیدن که آیا تو دیدی و من گفتم که نه منم ندیدم و بعد گفتن که برای من مثل یک ماکت زنده میمونه، مثل تغییرات یک ماکت زنده. سپاس که این آوا رو با من همراه بودید. تا آوای بعدی، بدرود.